ज्ञानात् मीरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. من در ژرف‌ترین ظلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانیم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. تمامی سجده ها و کرنش های خود را نثار او می کنم. هره کشنا، خیلی واقعا مسرورم، خوشحالم که بعد از وقفه دو ماهه باز شما رو همگی در اینجا زیارت میکنم. از همتون متشکرم که با اومدن به این مجلس به این گرد همایی شکل دادی. همینطور از خانم ازلچی عزیز و گروهشون که همیشه جان برکف هستن و تا آخرین قطره انرژیشون سعی میکنن که این گرد همایی ها رو واقعا رونق بدن. همینطور از آقای علی خاکی عزیز که با ذکر خیلی زیباشون واقعا ما رو، قلب ما رو شاد کردن و همینطور با در اختیار گذاشتن خونهشون مثل همیشه که خودشون و خانوادهشون همیشه آماده بودن که به خداوند خدمت بکنن. من واقعا از همه تون متشکرم. امشب ما جمع شدیم اینجا که از فردی تجلیل بکنیم که میتونم بگم در همه ماها حد اقل تغییری به وجود آورده. اگر که خیلی تغییر نداده باشه میتونم به جرأت بگم که یه تغییر کوچیکی در همه ما داده و به حق که ما باید از اون تجلیل بکنیم. من که به شخص بارها گفتم به دوستانم که اگر من 1000 زندگیمو، چون ما خیلی زندگی قراره داشته باشیم، اگر من 1000 زندگیم رو وقت شلوپاپات بکنم باز هم به اندازه یک سر جوی نمیتونم دین رو که او به گردن من داره عطا بکنم. هیچ وقت نمیشه. و خیلی خوبه که امشب هستیم که در مورد اون صحبت کنیم، اسم او رو بیاریم و این کار، او البته هیچ احتیاجی به این کار ما نداره چون الان جاش خیلی خوبه، داره بهش خیلی خوش میگذره. نمیدونیم یا پیش کریشناست یا تو یک جهانی دیگه‌ای باز داره به کریشنا خدمت میکنه که هر دوتاش این هم هیچ فرقی نمی کنه. ولی این کار ما رو پاک می کنه، ما رو نزدیک می کنه به یک نماینده خداوند، به یک عاشق خداوند که زندگیشو واقعا وقف خداوند و پیر روحانیش کرد و یک الگویی برای ما که ما هم شاید حد اقل تغییری بکنیم. البته ما هیچگاه نمیتونیم مثل اون بشیم، ولی همین که به او فکر بکنیم، همین که آثار او رو بخونیم، همین که در مورد او حرف بزنیم، همینا تمام پاک کننده است و یک تغییر خوبی در ما به وجود میاره و اجازه میده که ما رشد بکنیم. خب من برای امشب یه گزگارش لپاپاد که خیلی فوق‌العاده است، البته تمام کارهای پروپات فوق‌العاده است، آدم نمیتونه بگه کدوم بهتره، کدوم بهترینه، ولی چون امشب به هر حال نمیشه خیلی طولانی باشه، یه چیز خیلی کوچیکی، یه چیز کوچیک انتخاب کردم که بشم امشب تمومش کرد. شیلا پروپات دقیقا مثل همه آچاریای واشناو که ذوق و غریحه سرودن شعر رو داشتن، ایشون هم همینطور این ذوق رو داشت، ولی متاسفانه انقدر کارهای زیادی تو زندگیش انجام داد، یعنی تو 12 سال آخر زندگیش منظورمه، که شروع کرد به موعظه کردن، ذکر کردن نام مقدس خداوند در خارج از هند دیگه نتونست مثل باکتیبینود تاکور یا مثل ناروتام داستاکور که مجموعه های شعر دارن او هم یه همچی چیزی داشته باشه، ولی او هم میتونست اون قریحه رو داشت، اون امکان براش وجود داشت. ولی دو تا شعر از ایشون به یادگار مونده که در آغاز تمام کتابچه های دعا از این شعرها صحبت میشه که من یکیشو انتخاب کردم برای اینکه امشب براتون بخونم و یه خود درمودش صحبت بکنم چون این خیلی زیباست. شیلاپرپاد در 18 سپتامبر سال 1965 همونطور که خواسته پیر روحانیش بود باکتی سیدانتا ساراسواتی تاکور میره به غرب، یعنی در این روز میرسه به آمریکا، میرسه به بندر بوستون و با قلبی آکنده از عشقی که به پیر روحانیش داشت و میخواست، چون در طول 40 سال شیلا پروپاد همیشه میخواست که بره به غرب، چون اولین باری که باکتی سیدانتا شیلا پروپاد رو میبینه در همون وهله اول اولین چیزی که بهش میگه میگه چقدر خوبه که شما بریم به غرب و این فلسفه رو در اونجا اشاعه بکنیم. یعنی از همون اولین لحظه و 40 سال میگذره تا شیلا پروپاد میتونه این کار رو، این خواسته رو عملی بکنه. و وقتی که میرسه به بندر بوستون دقیقا مثل ما وقتی به 40 سال یه خواسته ای رو داشتیم و بعد یهو اون خواسته عملی میشه، یهو خوف میکنیم که خب حالا چی میشه، چون 40 سال هی بهش فکر کردیم، هی منتظرش بودیم، بعد یهو میان اون چیز رو، هرچی که هست رو یهو به ما میدن. شاپاپاد دقیقا یه همچین حالتی رو تو این شعر بیان میکنه، یعنی یهو میرسه به اونجا و بعد میگه من کجا اومدم، اینجا کجاست، جریان چیه، الان چی میخواد بشه، میترسه. ببینید شیلا پروپاد یک مرد 69 ساله است، یعنی در آستانه 70 سالگی، مردی که توی سفر تقریبا 2 ماهه رو توی کشتی بخاری، کشتی باری، نه کشتی مسافربری، گذرونده و 3 بار سکته قلبی کرده تو کشتی و مردی که هیچگاه از هند خارج نشده. این دنیای غرب رو اگرچه که با تمدن غربی آشناست ولی هیچ وقت به صورت ملموس ندیده غربی ها رو، زندگی نکرده باشون، تو غرب نبوده و بعد هیچ گونه پولی نداره با خودش. شیلا پروپاد فقط 40 روپیه با خودش پول داشت که 40 روپیه چند دلار بیشتر نمیشد و با اون فرهنگ خاص هند، با آب و هوای خاص هند، الان میبینیم وارد سرزمینی میشه که آب و هواش کاملا با هند فرق میکنه، یعنی همه چیزش ناجوره، همه چیزش ناهماهنگ با زندگی قبلش لپاوپاد. و بعد این آدم ببینید یه کار ساده‌ای نمیخواد بکنه. من همیشه به پریوپاتی پرابو همیشه میگم که سخت‌ترین کار تو زندگی خدا آگاه شدنه، یعنی ما باید خیلی تلاش بکنیم تا ذره دانش خداوند به قلبمون راه پیدا بکنه و بعد شروع کنیم به عمل کردن در این راه. بعد میگم که و از اون سخت‌تر کشیشن آگاه کردنه، خدا آگاه کردنه. ببینید خیلی کار سختیه بدن بخواد یک فرد رو، فقط یک کس رو، یه نفر رو خدا آگاه بکنه، اونم توی دور زمانه ما. ببینید شیلا پروپاد با این شرایطی که بهتون گفتم باید یک مملکت غریبه، مملکت که نه، یک جهان غریبه داره میشه که اونها رو، یعنی با این خواسته که اونها رو تک تک خدا آگاه بکنه، اونم نه خدای مسیحیت، خدای مخصوص، یعنی کریشنا، یعنی اون شکل کریشنای خداوند، اون وجه کریشنای خداوند که برای همه غربیا خیلی سخته، خیلی سخته که بگن خداوند یک شخصه، تو میتونی باش ارتباط برقرار کنی، خداوند تو رو میبینه، میتونی باش حرف بزنی، میتونی باش غذا بخوری، میتونی باش غذا تقدیم کنی، میتونی براش برقصی، میتونی براش آواز بخونی. این ایده ها رو یه نفر، یه مرد پیر مریض مسن نمیدونم بی پوله، نمیدونم حتی ممکنه لباس درست حسابی هم نداشته که اونجا واقعا وقتی میرسه اونجا سرد بوده، 18 سپتامبر مثلا سرده دیگه. ببینید این فرد فقط یک کسی که ایمان و توکل به خداوند داشته باشه میتونه یه همچین ریسکی رو بکنه، هر کسی نمیتونه. ما با دو نفر حرف بزنیم تته پته میافتیم و میترسیم چی؟ آیا من میتونم اون فکر خودم رو بهش بقبولونم؟ آیا میشه؟ آیا چی میشه؟ چی نمیشه؟ این میخواد بری چیکار کنه؟ میخواد مردم رو با کریشنا، با وجه کریشنای خداوند آشنا بکنه و انقدر محکم و داره میره توی این شعر، ولی دقیقا اون حس خودش، اون حال خودش رو برای ما بیان کرده به صورت شعر به زبان بنگالی و ما جای جای این شعر میبینیم که شیلا پاوپاد اظهار عدم توانایی میکنه. میگه من بس نمیدونم، من بلد نیستم، من کاری نمیتونم بکنم، تو باید به من کمک بکنی. و همش از خداوند کمک میطلبه، میگه اگه تو کمک بکنی من شاید بتونم یک کاری بکنم. و بعد ما میبینیم که چقدر این فرد تسلیم به خداونده، 100% تسلیم به خداونده. و بعد با یک استعارات خیلی زیبایی که میاره این تسلیم خودش رو دقیقا نشون میده، که واقعا این شعر رو خیلی مهم میکنه برای ما، ببینیم که این تو قلبش چی میگذره. و بعد تمام آموزش هایی رو که بعدن شیلا پاوپاد میخواد بده، یه چیزای این تو هست و میبینیم که اون کاری که در آینده میخواد انجام بده این تو داره یک گوشزدایی میکنه، یه اشاراتی میکنه. خب این شعر یا این دعا یا هر چیزی که می‌خوایم بذاریم از 16 تا بند یا 16 تا شلوکا تشکیل شده و اسمش مرکین باگاواتا دارما است. مرکین یعنی موعظه کردن، باگاواتا دارما هم که می‌دونید، باگاواتا یعنی الهی، دارما هم که همتون می‌دونید یعنی دارمای الهی، یعنی موعظه کردن دارمای الهی، دین الهی. این به زبون بنگالی، همونطور که گفتم به زبون مادریشه. و من اول بنگالیشو براتون میخونم که آشنا بشین به اون زبونی که پروپاد اینو گفته، و بعد فارسیشو، ترجمه فارسیشو براتون میگم، و بعدم اگر لازم باشه یه توضیحاتی براتون خواهم داد. در ضمن این توی شماره 12 ماهنامه هست، اگر خواستین یک بار مراجعه بکنی و دو مرتبه بخونی میتونی اینو اونجا پیدا بکنی. خب شلوکای اول: برو کریپا کوینه کریشنا ات همیر پرتی کی لگی یعنیله هتا کرو ابه گتی. خداوند عزیزم کریشنا، تو نسبت به من که روح بیفایدهی بیش نیستم بسیار مهربانی، لیکن نمی دانم چرا مرا به اینجا آورده ای. اکنون می توانی آنچه مایلی با من انجام دهی. شیلا پاوپاد اول خداوند رو توصیف می کنه، می گه هرچند که من روح بیفایده ای هستم، ولی تو کاری نداری با این کارا که من روح بیفایده هم با فایده هم. تو اصلا مهربانی، تو من دوست داری، من می دیدم تو من دوست داری. و این اصلا خدا یعنی همین، این اول در مورد خداوند صحبت میکنه. بعد میگه ولی نمیدونم چرا من اینجا آوردی. اینجا ببینیم وقتی میگه اینجا، یعنی اینجای وحشتناک، اینجای خوفناک، منو چرا اینجا آوردی؟ یعنی توجهتون جلب میکنه به اینجا، اینجا کجاست؟ اینجا یه جاییه که این داره میترسی، میگه تو که قرار به من مهربونی، تو چرا من اینجا آوردی؟ مثلا منو وارد برداشتی کچی وسط جهنم، جایی که پر از دیو و ببر و نمیدونم شیر و نمیدونم مار و خرچنگ و عقرب، منو چه اینجا آوردی؟ یعنی من میترسم، من از اینجا دارم میترسم. به ترس خودشو با این واژه اینجا نشون میده، تو چرا من اینجا آوردی؟ و خیلی قشنگ اظهار بی اطلاعی میکنه، میگه من نمیدونم تو چرا من اینجا آوردی، در حالی که خودش میدونه، چون خودش خواسته بیاد اینجا، میدونه کریشنا چه کاری باش داره. ولی توی شعر برای که شروع بکنه یعنی مقدمه برای آغاز شعرش، میگه من نمیدونم تو چرا من اینجا آوردی. و بعد خیلی زیبا در مورد خودش واژه روح بیفایده رو به کار میبره. چه کسی به انزش لفافات فایده رسونده؟ یعنی توی عصر معاصر آیا شما میتونین یه شخصی رو پیدا بکنین اگر ما آشنا باشیم با کارش لفافات؟ همینطوری نه، ممکنه تعارف به نظر بیاد، ممکنه فلان و اینا، نه. اگر آشنا باشیم با کارش لفافات و خونده باشیم و سعی کنیم بخونیم، زبونش رو یاد بگیریم، زبون خیلی ساده خاصی داره که آدم میتونه خیلی سریع یاد بگیره، اگر ما خونده باشیم باش آشنا باشیم، متوجه میشیم که تو عصر معاصر هیچ کسی به اندازه شلاپاپاد به انسان فایده نرسونده، چون شلاپاپاد واقعا چشمای ما رو باز میکنه، یعنی به ما یاد میده که زندگی رو همونطور که هست ببینیم. شلاپاپاد یه ترازو به ما میده که بتونیم همه چیز رو با اون ترازو بسنجیم و به کنه وجود همه چیز پی ببریم. این خودش رو از روی تواضع میگه روح بیفایده. خب بعد اون وقتش میگه تو آخر این شلوکا میگه اکنون میتوانی آن چه مایلی با من انجام بدی. اصلا مهم نیست که من حالا بدونم یا ندونم تو من واسه چی آوردی، تو هر کاری دلت بخواد با من بکن، من تسلیم محضم. اینجا تسلیم و شاراناگاتی و سرندر رو نشون میده به ما. شلوکای دو: اچه کیچو کرجا تبا ای انومنه نهه که نو انیبن ای اوگرستنه. اما حدس میزنم کاری در اینجا داری، وگرنه چرا مرا به این مکان خوفناک آورده ای؟ اینجا واژه خوفناک رو با خودش دیگه علنن به کار میبره. این دقیقا تأییده همون چیه؟ یعنی روشن کردن شلوکای قبله. قبلا مبهم میگه، اظهار بی اطلاعی میکنه، ولی اینجا میگه نه، تو حتما یه کاری با من داری، من جا آوردی، یه جای وحشتناک من آوردی. شلوکای سه: رجستمو گونه ارا سبای اچنا و سودب کتا روچی نهه سه پرسننا. اکثریت مردم اینجا با گونه های مادی جهل و شهوت پوشیده شدند. آنان با مجذوب شدن به زندگی مادی خود را بسیار خوشبخت و راضی می انگارند و بنابراین هیچ گونه اشتیاقی برای پیام روحانی واسودف ندارند و من نمی دانم چگونه قادر به درک آن خواهند شد. اینجا حالا داره چیکار میکنه؟ یه دید کلی، یه توصیفی از مردم غرب میده. اون شناختی که به عنوان یک مرد روحانی داره، در یعنی انسان رو میشناسه، عصر کالی رو میشناسه و میدونه که عصر کالی مردمش این خصوصیت ها رو دارن. میگه چی؟ یک، میگه که اکثریت این مردم پوشیده شدن از گونه های شهوت و جهل. دوم میگه که اینا جذب زندگی مادی هن. یعنی وقتی که گونه ساتوا که جایی نداشته باشه در زندگی ما، خیلی طبیعیه که ما جذب چی میشیم؟ جذب کاملا زندگی مادی میشیم. بعد میگه حالا اینا فکر میکنن خیلی هم خوشبختن، فکر میکنن، تصور میکنن که خیلی خوشبختن این مردم غرب. بعد نتیجه گیری میکنه پس اینا هیچ گونه اشتیاقی برای شنیدن پیام تو ندارن. یعنی با توجه به این توصیفایی که من کردم، اینا پس چطوری میتونن سن توجه بکنن به پیام خداوند؟ و بعد آخر این شلوکا باز اظهار عدم توانایی میکنه، میگه من نمیدونم که چطوری میتونم پیام تو رو به گوش اینا برسونم. شلوکای چهار، توی شلوکای چهار خودش جواب خودش رو میده، میگه تبه جدی تبه کریپا هوی اهی تو کی سکالی سمبهوه هوی تو میسه کاو تو کی. اما میدانم که رحمت بیکران تو میتواند هر چیزی را ممکن سازد، زیرا تو در انجام اعمال خارق العاده متبهرترینی. ببینید اینجا اطمینان و توکل کامل خودشو به خداوند ابراز میکنه. میگه همه اینا رو من گفتم، توصیف کردم این آدم ها رو که نمیتونن پیام تو رو درک کنن، ولی تو میتونی این کار رو انجام بدی از طریق رحمت بیکران خودت. این کاملا توکل و اطمینان شلوپاپاد رو به خداوند میرسونه. چرا؟ برای که او رو میشناسه، برای که خداوند رو میشناسه. وقتی شما یک نفر رو بشناسین میتونی بهش اطمینان بکنی. چطوری میتونی به هر کسی اطمینان بکنه؟ او خداوند رو کاملا میشناسه و با اطمینان میده، ولی تو میتونی این کارو بکنی، از طریق رحمت بیکرانت میتونی این کارو بکنی. و بعد میگه تو در انجام کارهای فوق‌العاده متبهرترینی. این وقتی کارهای فوق‌العاده، آدم رو یاد چی میندازه؟ یاد اون سیدهیایی که توی میستیک یوگا در موردش صحبت میشه. میگه کارهای فوق‌العاده یعنی کارهایی که انسان نمیتونه انجام بده. یه یوگی که سالها زحمت کشیده باشه میتونی یه کارهایی انجام بدی که آدم های معمولی انجام نمیدن، که اونا رو همه رو شیفته میکنه و یک سری هواخواه داره خودش جمع میکنه، که اینا هشتا هستن. همه تون میدونین که یکی ریز شدن از ریزترین، بزرگ شدن از بزرگترین، سبک شدن مثل پر، سنگین شدن مثل کوه، نمیدونم توانایی خلق یک سیاره، بعد در آن واحد در هشت جا. یعنی یوگی میتونه کارو بکنه، خداوند صحبت نمیکنه. یوگی یک انسان فقط میتونه در آن واحد در هشت جا حضور برس پیدا بکنه. و از همه مهمتر این هشتو میشه که یوگی میتونه نفوذ بکنه به ذهن آدمها و اون فکر خودش رو به اونها منتقل کنه و اونها رو وادار به اون کاری بکنه که خودش میخواد. این هشتمین اون قدرت مابرای یک یوگیه که شفاپاد حتما منظورش این بوده. میگه تو یعنی چی؟ یعنی تو میتونی رسوخ بکنی به قلب اینا و اینها رو چیکار کنی؟ تغییر بدی، چون که تو یوگیشوارا هستی، تو بزرگترین یوگی هستی و در ضمن خداوند دارای بی نهایت نیروه و با نیروهای مختلفش میتونه هر آن که اراده بکنه هر کاری بهش بخواد بکنه. برعکس ما که ما نه، ما این کار رو ما اگه کاری بخوام انجام بدیم اینقدر ما موانع سر راهمون سبز میشه که آخرش منصرف میشیم از انجام اون کار. ولی خداوند فرقش با ما اینه که یک لحظه، یعنی زمان بین اراده کردن و زمان انجام شدن اون کار اصلا طولی نمی انجامه، بلافاصله اون کار انجام میشه. خب شلوکای 5، کی باوه بوجله تره بوجه سی رسا اتا کریپا کرو پربو کری نیجا بشا. چگونه آنان شیرینی و طعم خدمت عابدانه و عاشقانه به خداوند را خواهند چشید؟ خداوندا فقط از درگاه تو لطف و رحمتت را مسئلت می کنم تا قادر شوم آنها را نسبت به قبول پیام تو متقاعد سازم. اینجا میره وقتی میگه رحمت بیکران تو، رحمت بیکران خداوند از کجا میتونه، از چه کانالی میتونه طرف انسان بیاد؟ از طرف از کانال خدمت عابدانه. یاد میگه که من نمیدونم چطوری میتونن طعم و شیرینی خدمت عابدانه رو بچشن. آیا خواهند تونست؟ آیا قادر خواهند شد که طعم خدمت عابدانه رو بچشن؟ یعنی توی دنیای مادی هم شما تا طعم یه چیز رو نچشین نمیتونین در موردش صحبت کنین، توصیفش بکنین. دنیای روحانی هم همینطوره. یعنی باید طعمش رو بچشین. یعنی واقعا خدمت عابدانه طعمی داره، یه شیرینی داره که کسایی که اون انجام دادن میتونن بفهمن که یعنی چی. و میگه آیا اینا میتونن اون طعم رو بچشن؟ و بعد دو مرتبه چیکار میکنه؟ آخرش باز دو مرتبه از خداوند طلب کمک میکنه. میگه که از تو لطف و رحمتت رو مسئلت میکنم تا قادر شوم که این پیام تو رو به اونا بدم و اونا رو متقاعد میکنم. ببینی اینجا شلوپاپاد دقیقا حال یک عابد واقعی رو داره به ما نشون میده توی این شعرش. عابد واقعی اون کسی که کریشنا در شریمد باگواتام در موردش صحبت میکنه، میگه مد انیت ته نا جننتی. کریشنا در مورد آبدانش صحبت میکنه، یک شلوکایی هستش که یه خطش اینه، میگه مد انیت ته نجننتی، مد یعنی من، انیت یعنی دیگری، ته یعنی اونها، نه جننتی میشناسن. میگه آبدان من هیچ کس رو به غیر از من نمیشناسن، یعنی با کسی سر و کاری ندارن، کاری ندارن، به سراغ کسی نمیرن، هر کاری دارن میان سراغ من، هر چی میخوان میان پیش من، چون عابد خداوند با خداوند داره زندگی میکنه، با خداوند نشست و برخاست میکنه، خداوند رو در قلبش حمل میکنه، هر جا که میره تمام لحظاتش خداوند محور زندگیشه. الان اینش جا پاپات مرتب چیکار میکنه؟ مثل که اون مثل که کریشنا اونجا حضور داره و داره باش درد دل میکنه و هی میگه من نمیتونم، تو باید به کمکم بیای، تو کمکم کن، خواهش میکنم. ببینید چقدر زیباست، یعنی توکلش، اطمینانش و تسلیمش در مقابل خداوند. 6 تمرا ایچایا صباحوی مایا باشا، تمرا ایچایا نشا مایار پراشا. تمام موجودات زنده به اراده تو گرفتار افسون نیروی توهمی شدند، ولی با وجود این چنانچه تو بخواهی آنها قادر خواهند شد به اراده تو از پنجه های توهم رهایی یابند. اینجا میاد اون پدیده و عاملی که دقیقا جلوی خدمت عابدانه قرار میگیره و نقطه مقابل خدمت عابدانه است رو ازش صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مایا، یعنی توهم. میگه تمام مردم با اراده خداوند دوچار این توهم شدن، دوچار افسون مایا شدن، از افسون صحبت میکنه. و اگر که تو بخواهی خیلی راحت میتونی این افسون رو برطرف بکنی. شلوکای 7 تبا ایچه هوی جدی تدرا اوتر بوجیبه نیشچای تبه کتس تومر. ای کاش آنان را رهایی بخشی، زیرا آنها فقط در صورتی قادر خواهند شد پیام تو را درک کنند که تو رهاییشان را بخواهی. ببینید زمانی که خداوند در نظر داشته باشه کسی رو رها بکنه، اون قدرت شنیدن پیامش رو به اون فرد میده. و شلوپاپوت همه این فرمولا رو خیلی خوب بلده، الان داره این فرمولا ارائه میکنه. میگه من میدونم تو اگه بخوای کسی رو رها بکنی، تو خودت از قبل اصلا اون قدرت رو بهش میدی که این بیاد و پیامت رو درک بکنه. باز دو مرتبه تو آخرش لوکا باز التماس میکنه که اینا رو چیز بکن، اینا رو رها بکن. گرچه اولش لوکا میگه ای کاش آنها رو رهایی بخشی، بعد مقت توضیح میده، زیرا آنها فقط در صورتی قادر خواهند شد پیامت رو درک کنند که تو رهاییشان را بخواهی. اگه تو رهاییشون رو بخواهی، وقت بهشون قدرت میدی که اینا درک بکنن پیامت رو. شلوکای 8 بگواتر کتا سه تبا اواتر دیره هویا شونه جدی کنه بر بر. کلام شریمد باگواتام ظهور توست و چنانچه شخصی هوشیار به طور پیوسته از طریق شنیدنی مطیعانه آن را دریافت کند، توانایی درک پیام تو را به دست خواهد آورد. ببینید چقدر زیبا در مورد باگواتام صحبت میکنه. باگواتام رو میگه، باگواتام ظهور ادبی خداونده، یعنی آواتاره. واقعا میگه این آواتاره، این ظهور خداونده. و چه کسی میتونه پیام، همه نمیتونن پیام باگواتام رو درک بکنن، خیلی مشکله، اصلا کسی علاقه نداره که درک بکنه این کتاب رو. چه کسی میتونه درک بکنه؟ باید سه تا خصوصیت داشته باشه که دقیقا در این شلوکا داره این سه تا خصوصیت رو شلوپاوپاد میگه. میگه چی؟ اول به طور اولا که باید هوشیار باشه، حداقل یه حداقل هوشی داشته باشه، یه قوه تشخیص حداقل داشته باشه، یه آدم دبیل یا آدم عقب مونده که نمیتونه متوجه بشه. هوشیار باشه، به طور پیوسته گوش بکنه و با یک گوش مطیعانه. ببین این ستا رو. خب هوشیار که همه هستن، همه ما هوشیار هستیم، یه حداقل هوشی داریم. یکی بود به طور پیوسته شه که خیلی سخته، یعنی باید به طور پیوسته بیام هی 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 ول نکنیم تا اینکه اون اثر بکنه، مثل قطره آبی که میریزه و سنگ و سوراخ میکنه. با یکی دو بار گوش کردن فایده نداره. و بعد با یک گوش مطیعانه، این نخواب یه جر رو بحث کنیم، هی زیر علامت سوال ببریم خداوند رو، عابدش رو، هی انگولک بکنیم، هی بخوایم خودمون رو نشون بدیم، اظهار فضل بکنیم. نه، ما باید با یک گوش مطیع باید فرض رو بر این بذاریم که ما هیچی نیستیم، هیچی بلد نیستیم، در ارتباط به یک شخصی واقع شدیم، شیلا پاوپاد، که خیلی چیزا میدونه. برای هم نخواهیم شیلا پاوپاد رو سبک سنگین کنیم. ببینید، ما اصلا در حدی نیستیم که بخوایم تشخیص بدیم که شیلا پاوپاد آیا میدونه یا آیا نمیدونه. همین که یک چیزایی میدونه از من بیشتر هم کافیه. من باید سرم بزنم پایین، خودم شکر کنم و بشینم زیر پاش و گوش بکنم و همه جور امکانات رو برای خودم فراهم بکنم. اگه زبون بلد نیستم، زبون یاد بگیرم. هر جوری با چنگ و دندون خودم رو بهش برسونم و زیر پاش بشینم و قربونش برم، میدونی؟ و ازش بخوام که به من یاد بده، به من چیز و من هیچی بلد نیستم. من در جایی، در اون جایگاهی نیستم که بخوام اون رو مورد امتحان قرار بدم، کاری که خیلی ها انجام میدن و دارن و دادن و این به ضرر خودشون تموم میشه، هیچ چیز دیگه ای نیست. وقتی میگه با گوش مطیع، منظور شیلا پاوپاد اینه. شلوکای نو شیلا پاوپاد میاد و خودش چی نمیگه. 5 تا آیه شریمد باگاواتام رو که خیلی به نظرش گویا میاد اینجا میاره به عنوان شلوکای نو. چه آیه هاییه؟ من براتون میخونم. همه تون با این آیه ها کاملا آشنا هستید. شرینوتم سواکتا کریشنا پونیا شابنا کرتنا ریدیانتستوهی ابادرانی ویدونوتی سوریت ستم نشتا پرایش و بدرشو نیتیم باگوات سویا باگواتی اتما شلوکه باکتیر باواتی نشتیکی تدارجستمو باوا کمالو پدایشتایه جتای تایر اناوید هم ستیتم ستوه رسیدتی ایوام پرسننا مانسو باگوات باکتی یوگتا باگوات تطوا ویگیانم مکتا سنگسی جایته ویدیاته ریدیا گرانتیش چیدیانته سروسمشایا کشیانته چسیا کرمانی دریشتا ایوت منیشوره. حالا فارسی شو براتون میخونم. ببینید چقدر چه آیه های قشنگ رو شیلا پاوپاد انتخاب کرده برای اینکه توی این شعر خودش بگنجونه. شری کریشنا شخصیت خداوند که در قلب تمام موجودات زنده به صورت پاراماتما قرار دارد و خیرخواه عابد صادق است، قلبی را که اشتیاق به شنیدن پیام او را دارد از تمام خواسته های مادی پاک می کند. پیامی که چنانچه به طور صحیح منتقل و دریافت شود لبریز از تقوا و پرهیزکاری است. با شنیدن مستمر شریمد باگواتام و همینطور با انجام خدمت مداوم به عابدان پاک خداوند، هر آنچه قلب عابد را به تزلزل در می آورد عملا از بین می رود و خدمت عاشقانه به خداوند متعال که با سرودهای روحانی از او تجلیل به عمل می آید حتما در آن مستقر می شود. به محض آنکه خدمت عابدانه به طور استوار در قلب مستقر شد، تأثیرات گونه شهوت و گونه جهل و خواسته جنسی و حرص و آز از آن رخت برمی بندد. در آن زمان است که عابد در گونه نیکی ثابت می شود و به خوشبختی می رسد. بدین ترتیب پس از استقرار یافتن در گونه نیکی، فرد احیا شده از طریق خدمت عابدانه به رهایی از آلودگی مادی می رسد و به شناخت خداوند به گونه علمی دست می یابد. آنگاه گره های قلب و تمام شک ها نابود می شود و زمانی که انسان درک کند که روح بر بدن حکم روایی دارد زنجیرهای اعمال ثمرجویانه نیز گسسته می شود. من می‌خواستم اینا رو براتون توضیح بدم، ولی کن فکرم که خیلی طولانی میشه، اینا فعلا ازش صرف نظر میکنم. شلوکای ده، که تو شلوکای ده یه خلاصه خیلی کوچولویی مثل یه قطره از این 5 تا شلوکایی که خودش آورد توی این شعر میده. شلوکا آباد: رجستمو حته تبه پیبه نیشتر، ریدویر عبدرا سب گوچیبه تهر. انسان از تأثیر گونه های جهل و شهوت رها خواهد شد و در نتیجه تمامی آلودگی های انباشته شده در اعماق قلب زدوده خواهد گردید. این دقیقا این همون خلاصی همون چیزی که الان توی 5 تا آیه گفتم براتون، که یعنی میگه از تأثیر گونه های جهل و شهوت آزاد میشه، یعنی گونه ها وجود دارن ولی او از چنگ اونا خلاصی پیدا میکنه، از تأثیرات اونها رها میشه و تمام آلودگی های انباشته شده در قلب از بین خواهد رفت. یعنی این آلودگی هایی که تو قلب ما، تو روح ما، تو ذهن ما، تو آگاهی ما انباشته شده به خاطر چیه؟ به خاطر معاشرت ما با گونه های جهل و گونه های شهوته. هر آن که ما معاشرتمون قطع بشه با این دوتا گونه، اینا چی میشه؟ این آلودگی آروم 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 ما رو ترک خواهند کرد و یک روزی میرسه که دیگه آلودگی در ذهن ما نخواهد بود و ما در گونه نیکی، در گونه نیکی استوار میشیم، قرار میگیریم و بعد در گونه نیکی متعال شد حساس باید، نیکی کاملا خالص. خب حالا شلوکای 11: کی کره بو جبو کتا برسه چهی، کدره امی دینه هینه کنو شکتی نهی. چگونه آنها را به ادراک این پیام خدا آگاهی نایل سازم؟ من بسیار بدبخت، بدون صلاحیت و فرو افتاده ترینم. بنابراین من در طلب رحمت تو هستم تا بتوانم آنها را متقاعد سازم، زیرا من به شخصه توانایی انجام چنین کاری را ندارم. ببینید باز اینجا دو مرتبه بیت پنج و شلوکای پنج رو دو مرتبه تکرار میکنه. دو مرتبه میاد چیکار میکنه؟ اظهار عجز میکنه، میگه من توانایی رو ندارم که کاری بکنم. و دو مرتبه به چه علت؟ میگه من بدبختم، بدون صلاحیتم. باز ریسه میکنه خصوصیات خودش رو: من بدبختم، بدون صلاحیتم و فرو افتاده، نه که فرو افتاده ترینم. ببینید این دقیقا عادت وایشنابه. فکر نکنید که شوپاوپاد مثلا داره تعارف میکنه، مثلا خودشو در یک جایگاه بالاتری میدونه، ولی برای که توی شعر مثلا یه تواضع دروغی کرده باشه. نه نه، وایشناب واقعا خودش رو اینا میدونه، یعنی خودش رو بدبخت میدونه، خودش رو فرو افتاده ترین میدونه. چی در مقابل خداوند؟ من در مقابل تو هیچم، من بدبختم، من عاجزم. تو باز دو مرتبه کمک میخواد از خداوند، باز دو مرتبه یاری میطلبه از خداوند. شلوکای 12: اتچا اینه چو پربو کتا بولی بره، جه تو مر ایچا پربو کرو ای بره. خداوندا، بنا به دلیلی مرا به اینجا آورده ای تا درباره تو صحبت کنم. اکنون پروردگارم، با موفقیت و شکست من بسته به اراده توست. میگه بنا به دلیلی، حالا من با اون دلیل کار ندارم، بنا به هر دلیلی، حال خودت میدونی، من آوردی اینجا. آوردی اینجا که چیکار کنم؟ آوردی من در مورد تو صحبت بکنم. منم اطاعت کردم، منم اومدم، در نقشه تو شرکت کردم. باشناف کارش اینه که در نقشه های خداوند شرکت میکنه، خودش هیچ نقشه ای نداره برای زندگیش، منتظر میمونه که خداوند چی میخواد از او، فورا میپره اون کار انجام میده، میگه تو از من خواستی بیام، من اومدم، تو از من میخوای صحبت کنم، من صحبت میکنم. میگه حالا این اراده توه که مشخص میکنه من تو این کار موفق بشم یا شکست بخورم. یعنی دقیقا این درسی رو که شفاپاد بعدها به همه شاگرداش میگه، میگه شما کارتون خوب انجام بدین، نتیجه رو بسپرین به کریشنا، میگه هر چی میخواد بشه با پای اونه، خودش میدونه که شما رو موفق بکنه. یا اینجا دقیقا دیگه یه موفقیت من بستگی داره به اراده تو، تو اگه بخوای من موفق میشم، اگه نخوای من شکست میخورم. شلوکای 13. اکیلا جگت گرو بچنس امر الانکریتا کوریبر کمتا تومر. ای پیر روحانی تمام جهانها، من فقط میتوانم پیام تو را تکرار کنم، پس چنانچه تو مایل باشی میتوانی قدرت بیان لازم را به منظور ادراک آنها به من اعطا کنی. اینجا شلوکاپاد خداوند رو پیر روحانی تمام جهانها خطاب میکنه. اکیلا جگت گرو، اکیلا یعنی کلیه، جگت یعنی جهان، گرو یعنی گروه تمام جهانها، کلیه جهانها. ما با قسمت بندی جهانها به گونه های مختلف آشنا شدیم. یه زمانی میگن سه جهان، بعد میگن سه جهان منظورشون چیه؟ منظورشون کرات بهشتی، کرات جهنمی و کرات میانیه. این سه جهانه. وقتی میگن دو جهان منظورشون جهان مادیه و جهان روحانیه. وقتی میگن جهانهای بیشمار منظورشون اون حبابهاییه که از بدن گاربوداکاشای ویشنو میاد بیرون و هر کدوم یک یونیورس رو، یک جهان رو میسازه، که هر کدوم از این جهانها دارای یک برهماست، برهمای خاص خودشه، که اون برهما خالق تمام اجزای مادی اون جهانه. و میگه تو اصلا کاری به همه جهانها، تو پیر روحانی همه جهانها هستی. چرا؟ برای که کریشنا پیر اولیه است، معلم اولیه است، کریشناست که به همه این برهماها که تو تمام اون جهانها از بدنش خارج میشن شروع میکنه به دانش روحانی رو آموختن و بعدم برهما به بقیه میاموزه. پس اینجا وقتی میگه ای پیر روحانی همه جهانها، خیلی طبیعیه، مثلا بیراه نیست، درست داره میگه. و اینجا در طول این شعر اشاره کریشنا به خداوند به صورت چایتیا گروه، دیدین که جا به جا داره مثل که با یه معلمی صحبت میکنه، با یه شخصی صحبت میکنه که از او بیشتر میدونه و از او یک خواسته هایی داره. اینجا کریشنا به صورت چایتیا گرو مورد خطاب شیلا پاپاده، چون ما میدونیم که ما دو جور گرو داریم، گروه در قلب و گروه در مقابل. گروه در قلب که خود خداونده به صورت پاراماتما به ما دیکته میکنه تمام آموزش هاشو، و بعد با لطف خودش وقتی تو قلب ما میبینه ما چی میخوایم، یک پیر مناسب در مقابل، این دوتا به صورت موازی در کنار هم به ما آموزش میدن و وجود هر دوتاشون ضروریه. یعنی دقیقا شفاپاد همیشه اینو به عنوان مثال ذکر میکنن که این دوتا پیر، یعنی چایتیا گرو و گروه در مقابل گفتن براتون، اینا دقیقا مثل دوتا ریل میمونن که قطار میتونه به راحتی از روی این دوتا ریل عبور بکنه. اگه یکی از این ریلا نباشه اصلا حرکت قطار غیر ممکنه. و با لطف کریشنا، یعنی کریشنا لطف ما میکنه و یه گروه مناسب به ما میده و ما با لطف اون گروه کریشنا رو به دست میاریم. یعنی گروهی به ما میده که اون گروه میتونه قادر کریشنا رو به ما هدیه بکنه، کریشنا رو به ما بده. خب اینجا بعد یه موضوع دیگه ایرم اینجا میگه، یعنی میگه پیر روحانی تمام جهان ها، میگه که من فقط بلدم اون چیزی که تو گفتی رو تکرار کنم. من هیچ کار دیگه بلد نیستم. و اینم واقعا یه هنره. یه هنره که آدم بتونه دقیقا حتی تو زندگی مادی. ما همیشه وقتی میخوایم یه چیز رو نقل قول کنیم از خودمونم یه چیزایی میچپونیم اون تو. یه چیزایی میگیم یا کم میکنیم. بنا به سلیقه خودمون. یعنی واقعا یه هنریه که ما بتونیم این همون چیزی رو که گفته شده رو به کسی دیگه برسونیم. شیلا پاپاد اینجا میگه من این هنر رو دارم. من میتونم این اون چیزی رو که تو گفتی رو این همون رو بگم. ولی که خب من خودم چیزی بلد نیستم. من از خودم چیزی ندارم. همه دانش، همه سخنها نزد توه. و من این هنر رو دارم که اونو منتقل بکنم به دیگران. این موضوع دومیه که اینجا الان میگه. بعد باز نتیجه گیری میکنه، میگه من فقط میتونم حرف تو رو بزنم، کاری نمیتونم بکنم. باز نتیجه گیری میکنه که اگه تو بخوای، ببین باز برای چندمین بار میگه اگر تو بخوای این قدرت رو من میدی که اونا از طریق من، از طریق زبون من، از طریق این سخن الکن من که به حال انگلیسی زبون شپاپات نیست، اگرچه که خیلی خوب انگلیسی رو بلده ولی زبون مادریش نیست. ببینید همیشه یادتون باشه داشته با یک زبون خارجی موعظه میکرده شیلا پاپاد. میگه تو اگر بخوای میتونی اینقدر سخن منو شیرین بکنی، جذاب بکنی که به قلب اینا بشینه و قلب اینا متحول بشه. من از تو میخوام که تو این کارو بکنی برای من. شلوکای 14. تبکری پا حل مور کتا شد ها هبه شنیا سبارا شکا دوکا جه گوچی به. فقط لطف بیکران توست که میتواند کلام مرا تطهیر کند. مطمئنم که هنگامی که این پیام روحانی به درون قلب آنها نفوذ کند آنها قطعا شاد خواهند شد و بدینسان از کلیه شرایط مهنتبار زندگی رها خواهند گشت. ببینید اینجا در مورد تطهیر کردن کلام شیلا پاپاد صحبت میکنه. چه کلامی پاکه؟ چه کلامی مطهره؟ آیا میشه یک کسی به انواع اقسام گناهان مبادرت بکنه و هنوز کلامش مطهر باشه؟ میشه یک کسی انواع اقسام افکار پلید به مغزش بیاد ولی باز سخن لب که باز میکنه اون کلامش پاک و مطهر باشه و قلب ما رو بلرزونه؟ آیا میشه؟ نه. ببینید کلام ارتباط تنگاتنگ داره با ذهن و با عمل، یعنی همون چیزی که ما در دین قدیمی خودمون دین زرتشت داشتیم که چی میگن؟ یعنی تمام لب مطلب دین زرتشت بر این سه تا عامل نهفته شده، یعنی استواره گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، یعنی دقیقا همین سه تا که این سه تا دقیقا این هم تحت تاثیر وداهاست. یعنی ایران همیشه تحت تاثیر فرهنگ ودایی بوده. دین زرتشت هم خیلی تحت تاثیر وداهاست. اینجا زرتشت میاد میگه اگه تو این سه تا چیز تو کنترل بکنی دیگه کارت درسته، دیگه خدا آگاه شدی، دیگه برو راحت باش. و اینجا الان وقتی که از کلام تطهیر شده صحبت میکنه، یعنی من با ریاضت‌هایی روی بدنم چیکار که کار کردم، روی ذهنم کار کردم و این کلام من اینو شپاپاد نمیگه ها، ما داریم برداشت میکنیم چون شپاپاد واقعا رو خودش کار کرده و کلام منم باید مطهر باشه. ولی تو بیا بیشتر تطهیرش بکن، تو بیا اینو پاکتر بکن، اگه تو بخوای این خیلی از اون چی که هست بهتر میشه. و بعد میگه که اگه تو تطهیر بکنی مطمئنم که وقتی که این پیام وارد قلب اونا بشه اونا خیلی شاد میشن. خیلی قشنگ اونا شاد میشن. چرا شاد میشن؟ برای که یک رد پایی از خداوند هست و خداوند هر جا وارد بشه به خودش شادی میافرینه، شادی میاره و میگه اونا رو از مهنت زندگی چیکار میکنی؟ رها میکنی با این کارت. خب اینجا منظور خیلی طبیعه که وقتی میگه از مهنت زندگی رها میکنی منظورش مهنت زندگی مادیه، چون که زندگی روحانی که مهنتی نداره، زندگی روحانی پر از شادی، شعف، خوشی، لذته و همیشه زندگی روحانی رو در مقابل زندگی مادی قرار میدن. این همیشه مثل دوتا قطب مخالف هم، که چرا؟ برای که شرایط اینها فرق میکنه. شرایطی که اوضاع احوالی که در دنیای روحانی وجود داره با شرایط و اوضاع احوال دنیای مادی کاملا فرق میکنه. و اگر کسی بخواد بره از جهان مادی بره به جهان روحانی، اولین کاری که میکنه باید صرف نظر بکنه از دنیای مادی. یعنی دیگه دلش نخواد دنیای مادی باشه، بگه آقا من دلم نمیخواد اینجا باشم، بعد جا خسته شده، مثلا اینجا دوست ندارم، میخوام برم دنیای روحانی. میگه که تو با این کار قلب اونا رو شاد میکنی و اونها رو از مهنت زندگی رها میکنی. یعنی چی؟ یعنی باعث میشی که اونها یک ایده از دنیای روحانی پیدا بکنن. یعنی مثل یه فیلم تبلیغاتی که نشون بدی بهشون و اینا یهو تکون بکنن یه جای بهتر از اینجا هست و اینها دلشون بخواد که برن اونجا و بعد صرف نظر بکنن. چون این به حال این دنیای مادی هم خودش گفت افسون داره و نمیدونم مایا و توهم و نمیدونم فلان و در چنگش ما گیر کردیم، برای یه شیرینی هایی داره که ما اینقدر چسبیدیم بهش. دیگه تو اگر بیای کلام منو تطهیر کنی از طریق تو و من دارم نقب بزنم به قلب اونا و اونا رو چیکار کنم؟ شاد بکنم و با کلامم از شاد میشن و بعد اونها رو رها بکنم از مهنت زندگی. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنم من اونا برن از اینجا، برن باشن برن دنیای روحانی. آیه 15: انی یچو جدی پربو امر نچته، نچاو نچاو پربو نچاو سمته، کشترا پوتالی جتا نچاو سمته. ببینید این زیباترین شلوکای این قطع است. میگه چی؟ میگه خداوندا من درست مانند عروسک خیمه شب بازی در دستان تو هم، پس چنانچه مرا برای رقصیدن به اینجا آورده ای مرا برقصان خداوندا، آنطور که دوست داری مرا برقصان. ببینید این دقیقاً چقدر زیبا اینجا مفهوم واژه ساویا ساچین که همه شما باهاش آشنا هستین رو چقدر زیبا اینو برای ما باز میکنه که ساویا ساچین یعنی چی. ساویا ساچین که میدونین یعنی در دستان کریشنا بودن، به یک آلتی در دستان کریشنا شدن برای اینکه نقشای کریشنا پیاده بشه. اینجا میگه من مثل عروسه که خیم شب بازی هم. عروسه خیم شب بازی حتما دیدین که 5 تا نخ بهش آویزونه به 4 تا دست و پاش و سرش و اون عروسه گردان قشن هر کاری دلش بخواد میتونه برای عروسه بکنه، برقصونه، بخوابونه، بلند کنه، بدونه، نمیدونم هر کاری، سرشو بلند کنه، سرشو بندازه. میگه من دقیقا این اون عروسکم تو دستان تو هر کاری دوست داری با من بیا بکن. اگه منو آوردی اینجا که بر تو برقصم، پس منو برقصون خداوند اونطوری که دوست داری منو برقصون. آخرین شلوکا: وقتی نای بدا نای نام کوب درو، وقتی ویدن تا نام ابه سرتک کرو. من نه عبودیتی دارم و نه دانشی، ولی ایمان قوی به نام مقدست دارم. به من لقب باکتی ویدانتا داده شده است و اکنون چنانچه تو بخواهی می توانی مفهوم و معنی واقعی این لقب را تحقق بخشی. این شفاپات باز با تواضع کامل اول میگه که من نه دانش دارم و نه عبودیت دارم، تنها چیزی که دارم ایمان قوی به نام مقدس توه. اینجا یه بازی کرده. چطور ممکنه کسی دانش نداشته باشه ولیکن ایمان داشته باشه به نام مقدس؟ چطور ممکنه کسی عبودیت نداشته باشه ولی ایمان داشته باشه به نام مقدس؟ اصلا ما با دانشه، وقتی ما دانش خدا رو یاد میگیریم بعد عبودیت در قلب ما شکل میگیره و بعد از طریق اون عبودیت که باز نکات مبهم اون دانش برای ما باز میشه. پس شلوپاپاد چطوری دانش نداره و 80 تا کتاب داده بیرون؟ چطوری عبودیت نداره ولی در سن 70 سالگی با اون شرایطی که من برای شما گفتم همیشه میره اون سر دنیا، دقیقا اون طرف کره ارض، یعنی کره ارض و نصف کره ارض رو دور میزنه برای که برسه به آمریکا و اون خواسته پیرانش رو انجام بده. پس اینجا وقتی که اینو میگه، منظورش تکیه کردن به نام مقدس خداونده. وقتی میگه من اینا رو ندارم، این اصلا در مقابل اون چیزی که من دارم چیه؟ اینا ناچیزه. من ایمان قوی به نام مقدس تو دارم. و میخواد چیکار کنه؟ میخواد تأکید بکنه رو نام مقدس، چون اون اصلا کارش اینه، این رسالتش اینه. این اومده چیکار کنه؟ ذکر کردن نام مقدس خداوند رو در جهان پخش بکنه، یعنی آیین چیتانیا مهاپرابو رو. کارش اینه، کار دیگه نه. این اومده پس توی آخرین شلوکا چیکار میکنه؟ اون رسالت خودش رو داره عنوان میکنه و بعد میگه، و بعد ببینید نام، از نام باکتی ودانتا استفاده میکنه تو تمام شعرهای بنگالی، این شعرهای خودمون، چون واقعا اون ایالت بنگال خیلی تحت تأثیر ایران بوده، چون سلطانها و امرای مغولی در تمام هند، البته تمام هند، همونطور که هند ایران رو خیلی تحت تأثیر قرار داده، ایران هند هم از طریق پادشاهان مغولی هند که تحت تأثیر فرهنگ و ادب ایران بودن، اونا هم تحت تأثیر فرهنگ ما هستن. و توی شعرهای همه واشنابه‌ها و آچاریه‌ها ما خیلی تأثیر ادبیات ایران رو می‌بینیم. این شعرهای ما که آخرش مثلا حافظ یا سعدی یا شعرهای دیگه آخرین بیت رو اسم خودشون میارن، حافظا نمیدونم فلان، به خودشون یه چیزی میگن سعدی. یا توی این شعرهای وایشنابه ها همیشه این هست، اسم اون فرد اسم خودشون میاره، اون چیزی در مورد اون میگه. و اینجا میبینید شلوپاپا چقدر قشنگ با این واژه باکتی ودانتا که اسمشه، لقبشه، چقدر قشنگ بازی کرده. باز اون کم اصلی شعرش رو دو مرتبه اونجا آورده گوشزد کرده. باکتی ودانتا از واژه های باکتی، ویدا و آنتا تشکیل شده. ویدا که میدون یعنی دانش، یعنی دانش واقعی، دانش روحانی. آنتا یعنی نهایت، یعنی هدف، یعنی پیام. باکتی یعنی با عشق و عبودیت، یعنی در واقع یعنی کسی که با عشق و عبودیت میاد و پیام وداها رو آموزش میده. این چیه؟ این معنی باکتی ودانتا است. میگه خب حالا تو اگر که بخوای میتونی این معنی و مفهوم باکتی ودانتا رو بهش تحقق ببخشی، یعنی کاری بکنی که من بتونم، من قادر بشم با عشق و عبودیت پیام وداها رو به همه آموزش بدم. باز اینجا چیکار میکنه؟ باز از خداوند طلب کمک میکنه. عین کل شعر با تا آخر شعرش هم باز میگه اگه تو بخوای، اگه تو بخوای این معنی پیدا میکنه، اگه تو بخوای من موفق میشم، اگه تو بخوای اونا رها میشن. به تمام تسلیم کامل در مقابل خداوند. و بعد در انتهای این دعا، شعرش، با گذاشتن تاریخ و امضا و نوشتن جمله نگونبخت‌ترین و فرو افتاده ترین گدای درگاه تو امضا میکنه، یعنی میسه نگونبخت‌ترین و فرو افتاده ترین گدای درگاه تو آچه باکتی ودانتا سوامی 18 سپتامبر 1965. یعنی آخر سر امضا میکنه که این شعر به هر حال معلوم بشه در چه روزی سروده شده و در کجا بوده. و اینجا باز دو مرتبه برای خودش میگه نگونبخت ترین فرو افتاده ترین گدا، به خودش میگه گدا، که باز اینجا گدا رو ما با واژه گدا در فرهنگ خودمون، در ادبیات خودمون خیلی آشنا هستیم. ایرونی ها هم وقتی میخوان خودشون رو با خداوند مقایسه کنن، همیشه از خداوند به عنوان پادشاه نام میبرن و از خودشون به عنوان گدا، که یک گدایی که اومده در منزل پادشاه و داره گدایی میکنه. چه کسی گداست؟ گدا اون کسیه که هیچ چیزی نداره، هیچ چیز از خودش نداره که به کسی ببخشه و در طلب یک چیزی هم هست، یک چیزی میخواد بگیره. پس ما در مقابل خداوند واقعا هممون گدا هستیم، یعنی از برهما گرفته تا اون موجود تک سلولی همه ما گدا هستیم، چون ما چیزی به خداوند نداریم که بدیم، همه چیز مال اوه. و در ضمن ما تازه از اون چی چیزی هم میخواییم، ما هر چیزی که میخواییم میریم سراغ خداوند. پس ما واقعا گدا هستیم، ما گدای درگاه خداوند هستیم. و نو مرتبه شلو پاپاد ببینین چقدر زیبا نو مرتبه فرو بودن خودش رو، گدا بودن خودش رو در مقابل خداوند اینجا باز برای چندمین بار دو مرتبه اینجا عنوان میکنه و به همه ما یاد میده که چطوری چه حالتی در مقابل خداوند بگیریم، خداوند کیه و ما کی هستیم و چطوری باید با اون روبرو بشیم. هره کشنا. روز از ماه کارتیک که ماه خاصیه که همیشه در پاییز میاد و مصادف با یکی از لیلاهای خداوند که من بارها براتون تعریف کردم این لیلا رو، و در این یک ماه کارتیک یک شعری خونده میشه و به خداوند آتش مقدس آتش تقدیم میشه و هر روز خیلی خجسته است که عابدان هر روز این دعا رو بخونن و یاد اون لیلای خداوند بیفتن. و منم چون هر شب این دعا رو تو خونه میخونم، الانم دوست دارم که اینجا بخونم و شما هم نمیدونم موضوع این داستان رو میدونین یا نه، به هر حال توی ماهنامه هست، میتونین برین هم این دعا رو اونجا پیدا کنین. همین که نوارایی هم هستش که من در مورد این لیلا صحبت کردم، میتونید الان جا نداریم که وقت نداریم که بخوام در مورد این لیلا هم صحبت بکنم.
Sada mi me nasjavim
هستم که من دیدم که محم با جمعت یم تنی رای ریتم کن فلس نیده رکتایس چگو پیار موش چون دیدم کن با رکتا دارم می من از یوی راستم لملک شلب هی Sida pra boduka jalati magnan Ti padristi vristiati dinam batanu Rihanisha mamagyam idyakshidisha
Ah!
جایا پربو پدا 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Guru Teva, 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 Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Jagat Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Shri Pada Jaya Jaya Shri Pada 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 Jaya Prabhupada ki jai.